که من دارم میگم که ما در چه همچه محیط مسمومی هستیم، بنابراین باید مثلا جور دیگه سازماندهی کنیم و رفتار.
خب پس الان شما معتقدید که اون دستگاهی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دبیرخانه شورای فرهنگی کشور و دستگاهی از این دست هنوز اون قرارگاه لازم رو برای این موضوع شکل ندادن؟
ذاتاً نمیتونه. اون یک شوراست.
بله.
یا مثلا دبیرخونه، دبیرخونه شوراست. در صورتی که این حوزه، حوزه‌ای که باید برنامه‌ریزی کنه، عمل کنه، پیگیری کنه، بعد ارتباط برقرار کنه با حوزه‌های دیگر، مثلا پای کار بیار اگه لازم باشه، بعد منابع رو تخصیص بده نسبت به نوع هزینه منابع پیگیری کنه و الی آخر. این کار که اونجا ذاتاً مقدور نیست، کار یک نهاد دیگه مثل هم به ذات مثلا فرهنگ و ارشاد که اگر مثلا مبناش باشه در روزه به توسعه فرهنگی، بعد میتونه همه این نهادهای فرهنگی کشور رو در زیل اون برنامه فعال کنه. حالا همین نهادها فعالیت میکنه ولی ممکن همجهت نباشه.
تا شما نرسیدین به جلسه و همچنان در این پیاده رو
آره
هستید.
آره من تشکر کنم.
عرض کنم که پس به نظر شما شورای انقلاب فرهنگی کارکرد و وظیفه‌اش چیه دکتر؟
ببین اون شوراست. شورا معنا داره. ممکنه مثلا فرض کنین یک موضوع اونجا مورد بررسی قرار داده، یک نظر. کجا باید مثلا این اگر نظر لازم اجرا بشه کجا باید این وزارت ارشاد اون کار رو
بده؟
الان مثلا اون ارتباطات وجود نداره.
بسیار خب من بیش از این مصادره اوقات شما نمیشم، ان شاء الله هفته آینده هم بتونیم توفیقی بشه خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم، سلامت باشین. نکات بسیار مفیدی گفتین، منم خوشحال شدم از اینکه صدا جان رو شنیدم.
شرمنده شرمندگان شما شدم و خیلی متشکرم از شما و شنونده گرامی و دوستان عزیز.
از کتابی هم که معرفی کردین بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
خدا به شما، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. لحظات قبل در برنامه در مسیر پیشرفت در خدمت جناب آقای دکتر حسن خجسته بودم به اتفاق شما شنوندگان ارجمند که با ما همراه بودید. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما هستند و یکی از فعالان رسانه کشور و بسیار تتبع و تحقیق در این حوزه کردند. خوشبختانه نکات بسیار خوبی مطرح کردند. اولین نکته‌ای که مطرح کردند معرفی یک کتاب بود که من مغتنم می‌دونم دوباره این کتاب رو برای شنوندگانی که احیاناً نتونستن به ذهن بسپارن یا یادداشت بکنن یادآوری بکنم، کتاب دستکاری در رسانه‌های اجتماعی که از انتشارات همشهری هست و به مسئله‌های حوزه رسانه اجتماعی میپردازه. ایشون در ارتباط با موضوع برنامه، ضمن اینکه زیست بوم فرهنگ کشور رو به عنوان یک تعریف عام در حقیقت معادل همه تعاریف متداول در حقیقت در نظر گرفتن، در این ارتباط معتقد بودن که همه کسانی که در جامعه حضور دارند الان کنشگر هستند و بازیگران زیست بوم فرهنگی کشور میشن به دلیل اینکه رسانه‌های امروز و شرایط جامعه امروز همین ابزارهای تلفن همراه و موارد دیگه که در اختیار همه ما قرار گرفته این امکان رو فراهم کرده که همه ما به عنوان یک عنصر و به عنوان یک کنشگر در این زیست بوم فرهنگی حضور داشته باشیم. همچنین ایشون تاکید کردند که ما نیازمند به یک جایگاه بهتری و متفاوتری هستیم برای رسیدگی و پیگیری مسائل فرهنگی و البته ایشون در ارزیابی مقایسه خودشون با شرایطی که ما در شرایط حاضر در محیط جهانی قرار داریم معتقد هستند که بسیار موفق عمل کردیم، چون تهدیدات بسیار زیادی در پیرامون ما هست و از این بابت ما باید این رو توجه کنیم. در این حال هم ممکنه یک کاستی هایی باشه که اون کاستی هم در جای خودش در حقیقت قابل اعتناست و باید بهش توجه بشه، که حالا از ایشون هم سپاسگزاریم به خاطر حضورشون در برنامه و نکات بسیار خوبی که برای ما مطرح کردن. امیدوارم که در برنامه آینده هم در خدمتشون بتونیم باشیم. اجازه بفرمایید در این فرصت در خدمت یکی از عزیزان بسیار صاحب نظرم باشم، دوست بسیار خوب و بزرگوارم، جناب آقای دکتر عبدالکریم خیامی که عضو هیئت علمی دانشکده صدا دانشکده امام صادق هستند. آقای خیامی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای ولیان و مخاطبان ارجمند شما و همچنین همکارانتون.
بسیار سپاسگزارم و خوشحالم صدای شما رو میشنوم آقای خیامی، و از این بابت که در یک موضوع فرهنگی با شما هم کلام هستم خیلی ممنونم.
سلامت باشید انشاءالله.
خب آقای دکتر، شما چه تعریفی از زیست بوم فرهنگی کشور دارین؟
هرچند خب به اصطلاح زیست بوم جزء واژه‌هایی است که از خارج از علوم انسانی وارد حوزه مطالعات فرهنگ شده، وارد علوم انسانی شده، مثل بسیاری از واژه‌های دیگری که مثلا از علم پزشکی یا علم اقتصاد وارد شدن. زیست بوم هم به نظر میرسه که از علوم زیست محیطی
بله
کوچ کرده و به دیار مطالعات فرهنگ و حتی علوم انسانی به طور کلی آمده. اونجا معمولا دانشمندان محیط زیست یک مجموعه از عناصر اقلیمی رو، گیاهی، جانوری، آب، هوا و و و رو که یک تجانسی با هم دارن
بله
و یک هماهنگی، یک همزیستی با هم دارن رو زیست بوم می‌نامند، که البته تفاوت‌هایی داره با سایر واژه‌های نزدیک که اونها معمولاً به کار می‌برن. این از اونجا اقتباس شده و در علوم انسانی به کار رفته. زیست بوم ممکنه شما اقتصادی داشته باشید، صنعتی داشته باشید، چه و چه، از جمله زیست بوم فرهنگی.
بله
اگر ما با برش فرهنگ یا اضافه فرهنگ رو به زیست بوم بخوایم در کنار هم قرار بدیم و اون معنا رو با هم داشته باشه، مجموعه میشه گفت از عناصر و مؤلفه های و واحدهای انسانی و غیر انسانی. ممکنه این فناورانه باشه، مادی، طبیعی، انسانی و معنوی. مجموعه این عناصر که البته در یک فضا یا اسفیر یا سپهر گفتمانی متجانس یا مجاور در کنار هم یک همزیستی پیدا میکنن رو ما میگیم زیست بوم فرهنگی، که البته ما میتوانیم با برش‌های دیگری هم این رو به کار بریم، ولی وقتی فرهنگی رو میارید این تجانس و این مجاورت یا این ملائمت این عناصری که عرض کردم با محوریت فرهنگ و آداب و رسوم شکل میگیره. یعنی شما به دنبال یک نخ تسبیحی از جنس فرهنگ و میراث فکری و معنوی به دنبال این هستید. به نظر میرسه که یک همچین تعریف اولیه‌ای رو بهش از زیست بوم فرهنگی ارائه داد.
میشه تصور کرد که آنچه که در ارتباط با فرهنگ مطرح میشه و به فرهنگ مرتبط میشه رو ما میتونیم در یک فضای و یک اتمسفری قرار بدیم که اون رو میتونیم بگیم که یک زیست بوم فرهنگیه؟
نه، بایستی عناصری که در این زیست بوم با هم تبادل دارند، تعامل دارند، با هم ارتباط دارند، تحت یک پارادایم فرهنگی نسبتاً واحد به سر ببرند.
اشتراکاتی بین اونها باید وجود داشته باشه و تبادلاتی و تعاملاتی باید شکل بگیره.
بله بله، به این معنا نیست که اینها دقیقاً یک آداب دارن یا یک عقیده دارن.
بله
به این معناست که مجموعه ای از عقاید، آداب، رسوم، آیین‌ها، رفتارها با هم به یک مجاورت و به یک مسالمت معنادار رسیدن.
درست.
به طوری که شما از بیرون که نگاه میکنید اون رو یک کل یک پارچه میبینید. لذاست که در ادامه اضافه میکنن که معمولا زیست بوم فرهنگی متجانس خیلی بزرگ نیست. بخاطر میفرمایید علتش این است که رسیدن به همچین همنواری و سازگاری خب به راحتی در مقیاس های بزرگ شکل نمیگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
بیشتر در این مورد گفتگو خواهیم کرد و بیشتر در حقیقت خواهیم دانست در ارتباط با زیست بوم و ویژگی هایی که در زیست بوم وجود داره. اما میخوام از شما بپرسم در مورد عناصر و بازیگرانی که در زیست بوم فرهنگ کشور نقش آفرین هستند، شما چه افرادی رو فهرست میکنید؟ با آقای دکتر خجستی که صحبت میکردیم پیش از گفتگو با جناب عالی، ایشون گفتن که همه افرادی که در کشور هستن میتونن در این عرصه تاثیرگذار باشن، اما میخوام شما بست بیشتری در این معنا بدین یا اگه نقطه نظر دیگه ای دارید اضافه کنید و ما بهره‌مند شیم.
استطاع میکنن. البته خب دیگه جناب عالی میدونید که فرهنگ خب یه مقدار تعریفش ممکنه متفاوت باشه، ولی به هر حال مجموعه پاسخی است که انسانها به محیطشون میدن برای رسیدن به یک زندگی مسالمت آمیز که برخی ها با شیوه های مختلف تعریف کردن، ولی از منظر واژه زیست بوم اگر شما نزدیک بشید به این تعریف، نه تنها افراد انسانی همگی در ساخت یا برساخت زیست بوم فرهنگی موثرند، بلکه من عرضی داشتم فناوری ها یا تکنولوژی ها، عناصر مادی و طبیعی، یعنی به عنوان مثال آب و هوا و جغرافیای یک منطقه یا یک ناحیه هم
تأثیرگذاره
به صورت جد، به طوری که ما صاحب نظران بزرگی هم قبل داشتیم مثل مونتسکیو یا مثل فارابی و امثال هم، یه دوره نقد شد، ولی الان که ما خدمت شما هستیم مجددا به صورت جدی عناصر جغرافیایی و زیستی و آب و هوا یکی از مؤلفه های جدی شکل دهنده فرهنگ است. عناصر انسان و عناصر و میراث فرهنگی گذشته. میراث فرهنگی ممکنه مرئی، نامرئی، معنوی و امثال هم باشه. پس بنابراین در یه تعریف زیست بومی ما عنصری نداریم که در شکل گیری یک زیست بوم فرهنگی مؤثر نباشه. معمولا ما در کشورمون یه مقداری عنوان مثال سهم تکنولوژی ها، ابزار ها و فناوری ها رو در تغییرات اجتماعی کم توجهیم بهش.
بله،
حالا که بسیاری از صاحب نظران دنیا اصلا خواستگاه شکل گیری و تغییرات فرهنگی و حتی تمدنی رو تغییر در فناوری ها می دانن. به عنوان مثال فناوری های ارتباطی وقتی عوض میشه، مثلا از چاپ میاد به رسانه های الکترونیک تغییر پیدا میکنه، میاد به رسانه های دیجیتال و اینترنت پای و همسالان، سبک زندگی و همه مؤلفه های فرهنگی و تمدنی تغییر پیدا میکنه. بنابراین من خلاصه کنم، شکل گیری یک زیست بوم که ما بتوانیم اطلاق کنیم این واژه رو بهش با تعریفی که من ابتدا عرض کردم، مستلزم نوعی از تعامل، تولید و تبادل معنا میان همه این عناصر است. ممکنه البته وقتی عرض میکنیم این بدین معنا نیست، ملائمت که عرض میکنیم یا مجاورت بدین معنا نیست که بین اینها تضاد شکل نمیگیره.
همینطور
شکل میگیره، ولی حتی اون چالشی هم که ایجاد میشه از جنس همان زیست بوم فرهنگی است. یعنی ممکنه شما از یک زیست بوم فرهنگی وارد زیست بوم فرهنگی دیگری بشید، مسئله و چالش تغییر پیدا کنه. بله،
من شما. یعنی هر منطقه میتونه زیست بوم فرهنگی خاص خودش داشته باشه و ما در حقیقت یک زیست بوم کلان داریم و یک خورده زیست بوم هایی که میتونه در حقیقت ذیل اونها شکل پیدا بکنه به عبارتی.
بله همینطوره، ولی به هر حال اون تعریفی که ما عرض کردیم، یعنی اتضاعات بومی باید درش لحاظ بشه. لذا برخی از آقایون الان در برخی آقایونی که در حوزه فرهنگ ایرانی کار میکنن معتقدن که اصطلاح ناحیه رو به کار میبرن بعضن، یعنی معتقدن که حتی ممکن است یک استان اگرچه از نظر جغرافیایی و تقسیم بندی وزارت کشور مرزهاش معین باشه، ولی درون خودش چندین ناحیه فرهنگی داشته باشه.
شما یه نکته ظریف و دقیقی رو در تعریف زیست بوم اشاره کردین، در این ارتباط که فناوری و تکنولوژی رو برایش سهم مستقل قائل شدین در تعریف زیست بوم در حوزه فرهنگ.
بله.
اون نواحی و نقاطی که اشاره کردین تحت تأثیر این فناوری ها میتونه به یک پارچه سازی برسه، یعنی بیاد در یک عرصه مشترک و بزرگتری قرار بگیره؟
هم تأثیر میگذاره.
بله.
روی فناوری ها یا دست کم روی نوع کاربری فناوری ها، هم تأثیر میپذیره از اینها. من یه مثال عرض کنم.
بفهم.
شما لوازم خانگی ممکنه ویژنت ها که حالا یک ترجمه است برای برند ها، برند های مختلفی تولید لوازم خانگی کنن و در کشور توزیع کنن، ولی شما از یه منطقه یک منطقه دیگه که میرید متوجه میشید که نوع خاصی از لوازم خانگی بیشتر استفاده میشه، نوع خاصی کمتر استفاده میشه.
بله.
حتی ممکنه در ساختمان سازی، در نماهای ساختمان، در جاده سازی، در عناصر زیبایی شهری، یعنی زیباسازی شهری.
بله.
و و و و تکنولوژی های متفاوتی به کار گرفته بشه. مثلا شما در یک شهر شمالی وقتی شما رانندگی می‌فرمایید.
بله.
و یا در منزل عزیزان شمالی ما وارد که میشید و یک نشان شناسی فناورانی میکنید، کاملا متفاوت است. بخشیش با آب و هوا برمیگرده که طبیعی اثر میذاره، بخشیش نه، مال نوع نگاه اونها، سبک زندگی اینها، شیوه گذران اوقات فراغت اینهاست. ملاحظه میفهمید؟ پس هم این فناوری ها حتی اگر یکسان باشن، نوع کاربریشون، نوع استفادهشون ممکنه که از یک زیست بوم به زیست بوم فرهنگ دیگر متفاوت بشه. تأثیر هم میپذیرند، تأثیر هم میپذیرند، تأثیر هم میگذارند رو عناصر فناوری. بعد ما در تعریف زیست بوم نمیتونیم موضوع تکنولوژی رو
غافل بشیم و نادیده بگیریم.
بله، نادیده بگیریم، چون جدیست، هم اثر میگذاره هم اثر میگذاره. حالا این اگر در کشورهایی باشه که تولید کننده فناوری باشن،
بله،
اون یه وضعیت دیگری داره، مبتنی بر یا نیازی است که اون جامعه احساس میکنه یا نیازی است که مثلا رسانه‌ها ساختن، ممکنه کاذب باشه یا واقعی باشه. اون فناوری‌ها پاسخ میدن به این نیازها دیگه.
بسیار عالی. این گفتگو رو در هفته آینده با شما ادامه خواهم داد آقای دکتر خیامی، اگر انشالله رخصت بدید و ما هم توفیق داشته باشیم که خدمتون باشیم. فقط من در پایان یک سوال از شما بپرسم، الان در حال مطالعه چه کتابی هستین، یا احیانا اگر لازمه کتابی پیشنهاد کنید به شنوندگان ارجمند ما؟
به اقتضای مباحثی که ما پیگیری میکنیم دو سه تا کتاب رو میتونم خدمت دوستان پیشنهاد. یک کتاب قدیمی من پیشنهاد میدم.
بله.
که خیلی ها میشناسن از مخاطبان شما، زندگی در عیش، مردن در خوشی، نیل پوستمن. یک کتاب جدیدتر پیشنهاد میدم و اون کتاب بازگشت کنشگر از آلن تورن هست که ترجمه شده. کتاب جامعه شبکه‌ای که چند روز دیگه ترجمه شده، چند روز دیگه وارد بازار خواهد شد، ترجمه آقای دانشجوی خودم آقای علی آزادی است، عرشبت که از وندایک هست. و همچنین فلسفه انتقادی تکنولوژی های رسانه ای، اینها رو میتونم تر که مرتبط، چون احساس کردم پرسش شما یه مدر روزه فناوری رفت.
بله.
فکر میکنم این نگاه این مجموعه کتاب ها نگاه تازه ایده مقوله فناوری ها و تکنولوژی ها، خصوصا تکنولوژی های ارتباطی و رسانه ای، خواهند داد به خوانندگانشون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب خیامی به خاطر نکات بسیار خوبی که مطرح کردید. امیدوارم که در هفته آینده هم توفیق داشته باشیم و خدمتتون باشیم به در ادامه این گفتگو.
خواهش می‌کنم.
روزتون بخیر باشه. خدا
نگهدارتون.
خب گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر عبدالکریم خیامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، که پیرامون موضوع برنامه زیست بوم فرهنگی با ایشون گفتگو کردیم و در مورد مهمترین عناصر و تاثیرگذاران این زیست بوم صحبت کردند. ایشون معتقد بودند که موضوع تکنولوژی و فناوری یکی از مسائل بسیار حیاتی است در موضوع زیست بوم فرهنگی و ما نمیتونیم این رو از نظر دور بداریم که فناوری میتواند بسیار تاثیرگذار باشه در شکل‌گیری و در پیدایش و در راهبری و پایداری و یا حتی سقوط و انحلال در حقیقت زیست بوم ها، که حالا زیست بوم فناوری، زیست بوم فرهنگی هم به جای خودش از این موضوع بی بهره نیست و مثال ها و مصادیقی رو هم ذکر کردند با تأکید و اشاره به حوزه های فرهنگ و خورده فرهنگ ها و نواحی و قومیت هایی که فرهنگ های خاص خودشونو دارن، اما اونها هم از تکنولوژی تأثیر میپذیرند و هم بر تکنولوژی تأثیر میذارن. از صحبت های ایشون در برنامه در مسیر پیشرفت پیشنهاد یک کتاب بود، البته چند کتاب رو مطرح کردند، اما کتابی که تا چندی انشاءالله روزهای آینده قابل دسترس خواهد بود، جامعه شبکه‌ای ترجمه آقای علی آزادی است و همچنین بازگشت کنشگر که الان در دسترس هست از آلن تولن، که پیشنهاد کردند که شنوندگان محترم اگر مایل بودند میتونن این کتاب‌ها رو مطالعه بکنند که به موضوع بحث ما هم تا حدی مرتبط هست. شما شنوندگان ارجمند در مسیر پیشرفت هستید از رادیو فرهنگ. اگر در ارتباط با موضوع برنامه زیست بوم فرهنگی و مهمترین عناصر تاثیرگذار بر اون نقطه نظر و دیدگاهی دارید، حتما از طریق سامانه پیامک 30558 با ما در میون بذارید. این موضوع چون ادامه داره، ما حتما از نقطه نظرات شما در این برنامه و برنامه آینده استفاده خواهیم کرد. برنامه در مسیر پیشرفت رو شنیدید که از ساعت 10:30 در خدمت شما بودیم و به مدد همکاران محترمم در فضای رسانه‌ای صدا و سیما و در رادیو امکان تصویری این برنامه هم فراهم بود. بنابراین شنوندگان و بینندگان برنامه در مسیر پیشرفت امروز با ما همراه بودند با دو کارشناس ارجمند که در خدمتشون بودیم، جناب آقای دکتر حسن خجسته و جناب آقای دکتر عبدالکریم خیامی. نکات بسیار خوبی رو مطرح کردن در برنامه امروز که من اشاره کوتاهی فقط به اونها خواهم کرد. آقای دکتر خجسته پیشنهاد کرده بودن که ما با یک تغییر نامی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه بشیم تا سیاست‌گذاری‌های بهتری رو تعقیب و دنبال بکنیم. برنامه پیشنهادش این بود که کاش ما به سمتی بریم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساختار جدید و در سازوکار جدید به وزارت برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی برسه که بتواند به تحقق سیاست‌گذاری‌ها هم بیانجامه. آقای دکتر خیامی هم تاکید داشتن که تکنولوژی یک عنصر بسیار حیاتی در جامعه ماست و ما نمیتونیم در فضای زیست بوم فرهنگی از این عنصر خودونو بی بهره بدونیم. به تعبیر آقای دکتر خجسته، عامه مردم چیزی در حدود 85% مردم هستن. وقتی ما در ذهنمون از واژه مردم استفاده میکنیم، قاطبه مردم برای همه ما قابل فهمه که اکثریت جامعه رو شامل میشه، برای این نمیتونیم به یک عده خاصی از جامعه بگیم مردم. همه جامعه مردم هستن، ولی اون چیزی که بشه بهش اتکا کرد از نظر علمی چیزی در حدود 85% جامعه قلمداد میشه یا اکثریتی از این دست. این برنامه در مسیر پیشرفت به موضوعات کلان فرهنگی خواهد پرداخت در برنامه های آینده، اما این برنامه با شما من خداحافظی میکنم و امیدوارم نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه 30558 با ما در میون بذارید تا برنامه آینده که برنامه متفاوت تری رو در خدمت شما خواهیم بود. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
وقت بخیر دوستان محترم، از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان رو بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار بده. چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان رو در راه مخصوصی بیاندازد. اینو انیشتین گفته.